بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقام الثاني في إفشاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه، والتحذير أن ما كان منه يجري في تنبيه ما هو موضوع التجريب وتحقيق متعلقه، وكان بلسان كحفظ ما هو شرطه او شدره. حفظ کردیم که در این مقام تنبیه که مربوط به اجزاء اوامر ظاهریه است، عوامل ظاهریه دو شعبه دارد. یک شعبه مربوط به حصول است و یک شعبه مربوط به امارات. در قسمت حصول عملیه ایشون می فرماید اتیان به مأمور به و امر ظاهری اقتضای اجزاء دارد، نه اعاده در وقت لازمه و نه قضاء در خارج وقت. و نکته را اینطور بیان کردن که ادله اصول عملیه مثل کل شیء طاهر که مفادش قاعده طهارته، کل شیء حلال مفادش قاعده حلیت، لا تنقض الیقین بالشک که مفادش استصحابه، این ادله ناظر به ادله اولیه هستند و جنبه توضیحی و تفسیری نسبت به ادله اولیه دارند. ظاهر ادله اولیه وقتی که می فرماید لا صلاه الا به طهور، ظاهرش همون طهارت واقعیه، اونی که شرط از برای نمازه و بدون او نماز تحقق پیدا نمی کند. ظاهر ادله اولیه همون طهارت واقعیه، لیکن بعد از آن که قاعده طهارت در کار میاد، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر در کار می آید، این معنی نظارتی نسبت به اون دلیل اولی داره و میخواد یک توسعه ای در اون دلیل بدهد که معنی توسعش این است که اونی که شرط از برای صلاته، ولو این دلیل اولی ظاهرش خصوص طهارت واقعیه بود، لیکن من دلیل حاکم و دلیل مفسر میخوام یک توسعه ای بدهم، بگویم که شرط از برای نماز خصوص طهارت واقعیه نیست، بلکه اهم از طهارت ظاهری و طهارت واقعیه. خب اگر شرط اهم از طهارت ظاهری و واقعی شد، این نمازی که شما با قاعده طهارت صبح خوانده اید یا با استصحاب طهارت خوانده اید، این نماز نقصی نداره، ولو اینکه الان فهمیدید که لباس شما نجس بوده و نماز در نجاست واقعی واقع شده، لیکن در این حال نماز نقصی نداره، اونی که شرط از برای نمازه طهارت واقعی نبوده، او اهم از طهارت واقعی و ظاهری، و نماز شما حقیقتاً واجب شرط بوده است، شرط صحت نماز تحقق داشته، شرط اهم از طهارت ظاهری و واقعی بوده، لذا با انکشاف خلاف و با علم به این که لباس در حال نماز نجس بوده، این علم سبب نمی شود که نماز باطل باشه. این علم نسبت به نمازهای آینده اثر می کنه. از حالا به بعد اگر شما بخوایی نماز بخونی، چون عالم به نجاست هستی، دیگه نمیشه قاعده طهارت در کار بیاید. این صوف برای نمازهای آینده باید تطهیر بشود، اما نسبت به نماز گذشته این علم شما ضرری نمیزند، نماز شما را کشف نمی کنه که فاقد شرط بوده و باطله. اما در باب امارات مطلب این طور نیست. امارات نمیاد توسعه در دلیل شرط بدهد. امارات جنبه طریقیت داره، عنوان راه نمایی داره. اونی که عنوان طریقیت و راه نمایی داره، این نیامده یک توسعه در واقع بده، این آمده دست شما رو بگیره به واقع برساند. وقتی کشف خلاف میشه، معلوم میشود که این راهنما نبوده. این در رسوندن به واقع عرض میشود اشتباه کرده، به جای اینکه شما رو به واقع برسونه، به مخالف واقع رسانده است. اینجا به چه مناسبت نماز شما صحیح باشه؟ شما الان می فهمید که نماز واجد شرط نبوده و این امارم که ادعا نکرده که شرط توسعه داره. این امارا جنبه طریقیت داشته و الان فهمیدید که این طریق لم یکن طریقا واقعی یا لم یکن موصلا الی الواقع. البته این در صورتی است که ما در باب امارات این مبنای معروف رو قائل بشیم، چون در باب حجیت امارات دو تا مبنا در کاره. یکی این که امارات از باب طریقیت و کاشفیت حجت باشه، که شیخ هم در کتاب رسائل این بحث طریقیت و سببیت رو عنوان فرموده. اگر کسی حجیت امارات رو از باب طریقیت بداند، اماره در صورتی که شما رو به واقع نرساند، کمترین اثری برش بار نمی شود، هیچ گونه اثری بر او ترتب پیدا نمی کنه. اما اگر کسی در باب امارات این مبنا را قائل شد که امارات به نحو سببیت حجته، معنی سببیت چیه؟ البته در باب سببیت احتمالاتی هست، لیکن این احتمالش که الان در ما نخنفی خوب به درد میخوره اینه که کسی بیاد اینجوری بگه، بگوید عملی که مطابق با اماره باشه و عملی که به عنوان مطابقت و پیروی از اماره در خارج تحقق پیدا بکنه، ولو این که این اماره مخالف با واقع هم باشه، لیکن این عمل مطابق با اماره یک مصلحتی درش هست، یک جهت حسنی درش هست که این جهت حسن و مصلحت اقتضاء پیروی و مطابقت اماره رو می کند، ولو اینکه این اماره مخالف با واقع باشه. بنابر طریقیت اگر اماره مخالف با واقع شد، لا یترتب علیه اثر اصلا، مثل این میمونه که یک کسی شما رو میخواسته راه نماییه منزل رفیقتون بکنه و بعدم نتوانسته، اشتباه کرده، این اثری برش بار نمیشه. اما بنابر سببیت اماره اگر مخالف با واقع هم باشه باز یک مصلحتی درش موجوده، منتها این مصلحت رو باید ملاحظه کرد. اگر این مصلحت به اندازه مصلحت واقع باشه، مثل همون احتمالاتی که در نماز تیمم می‌دادیم، عین اون احتمالات اینجا پیاده می‌شود. یک وقت این است که عمل بر طبق اماره 100 درجه مصلحت درش موجوده. نماز خواندن و در لباسی که بینه قائم بر طهارت شده، این خودش 100 درجه مصلحت داره، ولو اینکه بینه دروغ گفته باشد و لباس شما طهارت واقعی نداشته باشد. لکن خود همین نماز خوندن بر طبق شهادت بینه که شهادت به طهارت یا علیت میدهد، خودش 100 درجه مصلحت درش موجوده. اگر این طور شد، خب در واقع هم که بیش از 100 درجه مصلحت لزوم نداره، شما 100 درجه مصلحت رو تعمیل و تحصیل کردید. دیگه چرا براتون اعاده و قضا لازم باشه؟ این یک احتمال. احتمال دوم عرض کردن این همون احتمالات این است که عمل بر طبق اماره واقعیه به تمام مصلحت نماز در طهارت واقعیه نباشه، بلکه یک کمبود و نقیصه‌ای درش وجود داشته باشد. اون وقت بحث پیش میاد که آیا اون کمبود و نقیصه امکان استیفا دارد یا ندارد. بر فرضی که امکان استیفا داشته باشه، وجود استیفا داره یا تنها استحباب استیفا درش هست، این اون احتمالات و نتائجی که در امر استراری ذکر کردیم دیدم جریان داره. نماز در صوبی که بینه شهادت به طهارت یا علیتش میده، بنابر قول سببیت که پیروی اماره درش مصلحت باشه، تمام اون احتمالات و نتایج اون احتمالات درش جریان پیدا میکنه. و باز همون طوری که در نماز معت تیمم از نظر مقام اثبات از کردیم که آیه شریفه و روایت ظهور در اجزا داره و اطلاقش اقتضای اجزا می کنه، اینجام همینطوره. اگر ما در باب امارات قائل به سببیت شدیم و از نظر مقام ثبوت احتمالاتی درش جریان پیدا کرد، از نظر مقام اثبات ظاهر دلیل حجیت اماره این است که دیگه شما تکلیفی ندارید. همین که پیروی از اماره کردید کفایت میکنه، دیگه لازم نیست بعد کشف الخلاف در وقت اعاده کنید یا در خارج وقت قضا کنید. پس از نظر مقام ثبوت و از نظر مقام اثبات بنابر سببیت، امر ظاهری اماری حکم امر اضطراری رو پیدا می کند، میشه مثل صلات معت تیمم. اما اگر ما مبنای معروف رو اختیار کردیم و اماره رو فقط روی جنبه طریقیت و کاشفیت حجت دانستیم، این بعد از آنی که کشف و خلاف شد کمترین اثری بر این اماره و بر موافقت اماره ترتب پیدا نمی کند. پس خلاصه نظر ایشون تا اینجا این شد که در قسمت اصول عملیه قائل به ادعا شدن در باب امارات بنابر طریقیت قائل به عدم اجزا و بنابر سببیت قائل به اجزا. حالا اینجا یه فرع اصولی پیش میاد و اون این است که درست دقت بفرمایید، اگر ما فهمیدیم که امارات حجته لیکن نحوه حجیتش رو نتونستیم به دست بیاریم، نفهمیدیم که آیا از باب طریقیت حجته یا از باب سببیت حجته، میدونیم که بیان حجته اما از باب طریقیت تا لازمش عدم اجزا باشه، یا از باب سببیت تا لازمش اجزا باشه، این برا ما روشن نشد. امر مردد بین طریقیت و بین سببیت شد. اینجا تکلیف چیه؟ اینجا ما باید رجوع به اصل عملی کنیم. البته دو تا بحث داریم اینجا، یکی راجع به اعاده در وقت، یکی راجع به قضاء خارج وقت. هر کدام عرض می شود حکم مستقل و دلیل مستقل داره. راجع به اعاده در وقت تکلیف چیه؟ از موضوع مسئله روشن شد، بیانه شهادت داد به طهارت صوب شما، شما نماز خوندید در این صوب، قبل از آنی که وقت به آخر برسه اینجا کشف خلاف شد، معلوم شد که بیانه اشتباه کرده یا عادل نبوده، بالاخره این شهادت بیانه صحیح نبوده. اینجا حالا ما مرددیم، آیا حجیت بیانه از باب طریقیت تا اعاده در وقت لازم باشه، یا حجیت بیانه از باب سببیت تا اعاده در وقت لازم نباشه؟ برای ما روشن نشد مسئله طریقیت و سببیت. خب اینجا چه کنید؟ آیا اعاده لازمه یا نه؟ اینجا چاره ای نداریم جز این که رجوع به اصل بکنیم. خب اصل چه اقتضایی داره؟ اصل در اینجا اقتضای اشتغال داره. در باب تیمم اگر نظرتون باشه دیروز میگفتیم اصل اقتضای براءت از وجوب اعاده میکنه، اما اینجا اصل اقتضای اشتغال داره. حتما شما باید نماز رو در طهارت واقعیه در وقت اعاده کنید. چرا؟ چرا در باب تیمم اصل اقتضای براءت میکرد و در اینجا اصل اقتضای اشتغال می کند؟ درست فرضش رو دقت بفرمایید. در باب تیمم اون صلات مد تیممی که خونده بود این واقعا مأمور و به بود، منتها مأمور و به به امر اضطراری، هیچ تردیدی در این مسئله نبود که وظیفه این آدم تا زمانی که واجد الماء نشده وظیفه واقعیش عبارت از نماز مد تیممه. پس این عملی که در خارج واقع شد به نام صلات مد تیمم، این وظیفه واقعی این شخص فاقد الماء بوده. منتها واقعی ثانوی عرض کردیم ازش تعبیر میکنیم. خب این وظیفه شو که انجام داده، حالا که واجد الما شد در حالی که یک ساعت به غروب مانده، الان که این شک میکند که آیا اجزا در کار یا در کار نیست، این شکش در اینه که آیا یک وظیفه ثانویه، یک تکلیف ثانوی به نام صلات مع الوضو به این توجه دارد یا ندارد. پس شک او شک در وظیفه ثانویه و شک در تکلیف ثانیه. شک در تکلیف هم شبهه وجوبیه است و در شبهه وجوبیه اصالت البراءه جاری می شود. پس اونجا روشن جریان اصالت البراءه. اما در ما نحن فیه چرا اصالت البراءه جاری نمی شود؟ برای خاطر این که ما در ما نحن فیه چرا اصالت البراءه جاری نمی شود؟ برای خاطر این که این آدمی که نماز خونده در لباسی که بیان شهادت به طهارت یا حلیت او داده، این نمیدونه که این عملی که انجام داده مأمور و به او بوده یا نبوده. این اولی که زوال شمس تحقق پیدا کرد یقین داره که یک تکلیفی به او توجه پیدا کرده، ذمه او اشتغال به تکلیف مولا پیدا کرده. بحث در اینه که این نمازی که خونده به استناد شهادت بینه و الان کشف خلاف شده، آیا این مأمور به این صورت ذمه این را از اشتغال بیرون آورد یا اینکه اشتغال ذمه به جای خودش باقیه؟ به عبارت روشن‌تر، نه این که احتمال میده که بینه حجیتش از باب تاریخیته، و اگر از باب تاریخیت حجت باشه مأمور به همون مأمور به واقعیه و این مأمور به واقعی رو انجام نداده. پس این عملی که در خارج به نام صلات با استناد به شهادت بینه واقع شده، اگر بینه فرضاً طریقیت داشته باشه، این عمل چه عنوانی داره؟ چه اثری بر این عمل ترتب پیدا می کند؟ یعنی این آدم وظیفه‌ای داشته، تکلیفی داشته، شک می کنه که این عمل خارجی آیا مبرئ ذمه بوده یا نبوده. اصالت الاشتغال می گوید اشتغال یقینی فراغ یقینی لازم داره، و فراغ یقینیش الان این است که شما در وقت نمازتون رو با طهارت واقعیه اعاده کنید. پس فرق بین اینجا و بین مسئله صلات مع تیمم در اینه که اونجا مأمور به این که در خارج انجام شد حقیقتا مأمور به بود، و شک در وجوب اعاده، شک در تکلیف مستقل و وظیفه جدید بود. اما در اینجا شک در وظیفه جدید نداره، و شاهدش هم اینه که شما از این آدم وقتی که میپرسید که چرا متحیری، چرا مرددی، جواب نمیده که من نمیدونم وظیفه جدید دارم یا نه. جواب میده که نمیدونم این عملی که قبلا انجام دادن این به درد میخوره یا به درد نمیخوره. پس اشتغال یقینی اقتضاء براءت یقینیه داره و چاره ای جز اعاده در وقت نیست. اینجا ممکنه شما یک اشکالی بفرمایید. یکی این آدم به جای اصالت الاشتغال یه استصحابی داره که این استصحاب میگه لازم نیست اعاده کنم. استصحاب چجوری جریان داره؟ به این کیفیت میگیم قبل از آنی که کشف خلاف در این بیانه بشه، کشف خلاف یک ساعته به غروب مانده بوده، میگیم در دو ساعته به غروب مانده، آیا این آدم در دو ساعته به غروب مانده نسبت به تکلیف واقعی هیچ گونه تکلیفی داشته؟ آیا نماز با طهارت واقعی برای این آدم فعلیت داشته؟ یعنی وظیفه فعلیش این بوده که با طهارت واقعی نماز بخونه در حالی که هنوز کشف خلاف نشده. بلا اشکال در دو ساعت به غروب مانده اون تکلیف واقعی فعلیت نداشته. خب حالا میاییم در یک ساعت به غروب مانده، حالایی که کشف خلاف شد، شک میکنیم که آیا تکلیف به واقع الانی که کشف خلاف شد فعلیت پیدا کرد یا نه؟ استصحاب عدم فعلیت رو جاری بکنید، بگید دو ساعت به غروب قبل کشف خلاف یقینا فعلیت نداشت، الانی که کشف خلاف شده شک میکنم که فعلیت پیدا کرد یا نه، استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی جریان پیدا میکند. و اگر در جایی استصحاب جاری شد دیگه اصالت الاشتغال و قاعده اشتغال باید بساطش رو برچینه. استصحاب تقدمه بر قاعده اشتغال داره. اگر شما بله چرا
نه
نمازهای بعدی فرض اینه کشف خلاف شده دیگه، مسئله بیانه مطرح نیست. الان یکی به غروب، یکی به غروب فهمیدید که بیانه دروغ گفته، دیگه در نماز مغرب و عشا جا برای استصحاب باقی نمیمونه، اونجا که مسئله بیانه دیگه مطرح نیست. خب الان باطل شد، بطلانش رو نماز گذشته میخواییم ببینیم اثر میکنه یا نه، و الا نسبت به نماز مغرب و عشا که بحثی نیست. آیا این استصحاب درسته یا نه؟ ایشون میگن این استصحاب اگر جریان پیدا بکنه درسته که تقدم بر قاعده اشتغال داره، لیکن یه اشکالی در این استصحابه و اون این است که این استصحاب مثبته و از نظر مثبتیت اعتبار نداره. چرا مثبته؟ برای اینکه ما عرض کردیم که یک مطلب مسلمی داریم و اون این است که ذمه ما اول ظهر اشتغال به تکلیف واقعی پیدا کرده و شک داریم که این نمازی که استناد به بیانه داره آیا رافع شغل شد و براءت ذمه ایجاد کرد یا نه. شما اگر بتوانید ثابت بکنید که این نمازی که خوندید این نماز مبرع ذمه است، این به درد میخوره. اون وقت سوال میکنید که آیا استصحاب میتونه این معنا رو ثابت بکنه؟ استصحاب عدم فعلیت تکلیف به صلات با طهارت واقعی اگر بتواند ثابت بکنه که این نمازی که خوندید عنوان مبرئیت و مسقطیت داره، این استصحاب به درد میخوره. اما نمیتونه استصحاب این معنا رو ثابت بکنه، نه از باب اینکه مبرئیت لازم عدم فعلیت نیست. چرا؟ لازمه عدم فعلیت تکلیف واقعی این است که این نماز قبلی مبرع باشه، لیکن اشکال این است که استصحاب نمیتونه لوازمش رو ثابت بکنه. استصحاب فقط در مجرای خودش در همون متنی که جریان پیدا میکنه نسبت به همون مقدار میتواند اثباتی داشته باشه، اما نسبت به لوازم مستصحب یا ملزومات مستصحب یا ملازمات مستصحب استصحاب حق اثبات نداره. اینجا استصحاب میگه تکلیف واقع فعلیت ندارد، اما لازمه عدم فعلیت مبرئیت اون نماز قبلی باشه، این لازم رو نمیتونه استصحاب ثابت بکنه. وقتی این لازم ثابت نشود، شما اینو یقین به اشتغال و شک در مبرئیت این نمازی که خوندید چاره ای جز جریان قاعده اشتغال در کار نیست، لذا بین اینجا و بین مسئله تیمم از نظر اما لازمه عدم فعلیت مبرئیت اون نماز قبلی باشه، این لازم رو نمیتونه استصحاب ثابت بکنه. وقتی این لازم ثابت نشود، شما اینو یقین به اشتغال و شک در مبرئیت این نمازی که خوندید چاره ای جز جریان قاعده اشتغال در کار نیست، لذا بین اینجا و بین مسئله تیمم از نظر اصل فرق در کاره، اونجا اصالت البراءه، اینجا اصالت الاشتغال. این از نظر اعاده. از نظر قضاش هم عرض بکنیم که این تیکه تمام بشه انشاءالله. خب اگر این جریان مال بعد از وقت شد، بعد غروب شمس، فهمیدید که این بیانیه قبلی دروغ گفته یا اشتباه کرده، آیا قضا واجبه یا نه؟ اینجا ایشون میگه یه دقتی باید روی دلیل قضا بشه. اولا ببینیم که قضا یک وظیفه مستقله یا قضا تابع اداست، این یک جهت. دوم این که ببینید این کلمه فوتی که در دلیل قضا عقد شده که میگه اقض ما فات، آیا فوت یه امر وجودیه یا فوت همون امر عدمیه؟ یعنی نیاوردن مأمور رو به، نخوندن مأمور رو به. اگر فوت یه امر عدمی شد، این امر عدمی به استصحاب عدم اتیان ثابت می شود. اگر کسی شک داره که مثلا الان نماز صبحشو خونده یا نه، استصحاب عدم اتیان به صلات صبح عنوان فوت رو ثابت می کند، بنابراین که فوت امر عدمی باشه. لیکن یه احتمال هم این است که فوت امر وجودی باشه. فوت یعنی از دست رفتن، اونی که در فارسی ما اینجوری ازش تعبیر میکنیم. اون وقت اگر فوت امر وجودی شد، باز یه بحثی پیش میاد که آیا استصحاب عدم اتیان میتونه این امر وجودی رو ثابت بکنه، یا اینکه استصحاب عدم اتیان اگر بخواد ثابت بکنه یسیر و اصلا مثبتا. این هم خودش یک بحثیست که واقع شده. پس در دلیل قضا از سه نظر باید مطالعه بشه: یکی اینکه قضا به امر جدید یا نه، یکی اینکه فوت امر وجودیه یا عدمی. اگر امر وجودی شد، آیا به استصحاب عدم اتیان این فوت امر وجودی ثابت می شود یا نمی شود؟ نتیجه این احتمالات فرق می کنه. اگر قضا به امر جدید باشه و فوت هم یک امر حکم ادا رو پیدا کرد، خودش بساط مستقلی نداشت، یا اینکه نه فوتش امر عدمی بود یا اگر امر وجودی بود به استصحاب عدم اتیان این امر وجودی ثابت می شد. اینجا اقزمافات گریبان شما رو می گیره و حکم می کند به این که در خارج وقت حتما باید قضا بشود، برای اینکه اقزمافات دلیل مستقل حکم رو روی فوت برده و فوت هم یا امر عدمیه یا اگر امر وجودی باشه استصحاب عدم اتیان به مأمور به ثابتش می کند، لذا یجب علیکم القضا. پس وجوب قضا تابع ملاحظه این جهاته. المقام الثانی اجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر الظاهری و عدمه. اجزا و عدم اجزا، عدمه حتی به اجزائه و تحقیق این که این شعبه امر ظاهری که ازش تعبیر به اصول عملیه میشه این مجزیه و تحقیق انما کان من الامر ظاهری این شعبش که عبارت از شعبه اصوله و جاری میشود در تنقیب و توضیح ما هو موضوع تکلیف، موضوع تکلیف رو مشخص و مبین میکنه و تحقیق متعلق تکلیف. میگه متعلق تکلیف خیال نکنید صلات با طهارت واقعیت به عنوان دلیل مفسر و دلیل موزه توضیح میده و کان به لسان تحقق ما هو شرطه او شطرو. مفادش این است که شرط نماز تحقق داره، جزء نماز تحقق داره. این قسمت از اوامر ظاهریه که مفادشون اینه. حالا کدوم این قسمت مثل قاعده طهارت یا قاعده حلیت و همینطور همه اصول عملیه؟ فقط در باب استصحابش ایشون اینجوری تعبیر میکنه، میفرماید بل و استصحاب طهارت و حلیت فی وجه قوی. این فی وجه قوی برای خاطر این جهته که انشاءالله در باب استصحاب ملاحظه میکنید که آیا این لا تنبوز الیقین به شرط مثل قاعده طهارت خودش در مقام جعل حکمه؟ یعنی اگه شما شک داری که نماز جمعه واجبه یا نه، لا تنبوز الیقین به شرط میگه تجب صلاة الجمعه. به تعبیر اصطلاحی جعل حکم مماثل میکنه. یا اینکه نه، لا تنقض الیقین به شک فقط نهی از نقض یقین به شک داره، اما یه حکمی رو خودش جعل نمیکنه به نام وجوب صلاة جمعه. ایشون بی وجه قوی عقیدشون اینه که لا تنقض الیقین به شک مثل قاعده طهارت و قاعده حلیت جعل حکم میکنه، یعنی معناش اینه تجب صلاة الجمعه. لذا این به کلمه بل ذکر می کند، می فرماید بل و استصحاب طهارت و حلیت فی وجه قوی که معناش این است که لا تنقض جائل حکم باشه و حکم مستصحب رو به عینه در زمان شک به صورت حکم ظاهری جعل بکنه و نحو اینها. خب قاعده طهارت و اینها رو با چی ملاحظه میکنید؟ طرفشون چیه؟ به نسبت الى کل مشتورت به طهارت اول علیه، به نسبت دلیل لا صلاة الا به طهور، دلیلی که میگه نماز باید در صوب حلال واقع بشود. خب این قاعده طهارت رو با اینا که ملاحظه کردیم، انما کان من این خصوصیات رو داره یجزی. این یجزی خبر انما کان من امر ظاهری این خصوصیات درش موجوده، این یجزی دیگه لازم نیست اعاده و قضا. چرا؟ فهمن دلیل امر ظاهری به این کیفیت یکون حاکمن علا دلیل اشتراط لا صلات الا به تو، حکومت داره. حکومت به معنای شرع و بسته، به معنای توضیح و تفسیره. و مبینن لدائرت شرع، دائره شرع رو توضیح میده و اینجوری توضیح میده و ان شرع اهم من طهارت الواقعیت و ظاهریه. اصلا کی گفته که شرط نماز طهارت واقعیت؟ قاعده طهارت توسعه در شرط میده. خب اگر توسعه داد، من کشاف الخلاف به شرط، حالا که شما فهمیدی لباستون در حال نماز نجس بوده، این لا یکون و موجبن لانکشاف فقدان العمل لشرطه. این معناش این نیست که حالا فهمیدی نماز شما بدون شرط بوده. مگه شرط طهارت واقعی بوده که این مطلب حالا شما روشن بشه؟ نه، فهمیدی لباس نجس، نمازم واقعا واجد شرط بوده، چون شرط اهم از واقع و ظاهره. من کشاف الخلاف به شرط لا یکون و موجبن لانکشاف فقدان العمل لشرطه، بل به نسبت الی یکون و من قبیل ارتفاعه من هین ارتفاع الجهر. بله، حالا که فهمیدید لباس نجسه، دیگه موضوع برای قاعده طهارت باقی نمیمونه. برای نمازهای بعدی دیگه دستتون از قاعده طهارت کوتاهه. قاعده طهارت موردش جهله، موردش شکه. تا حالا شک بودید، جا برای قاعده طهارت بود، اما حالا که کشف خلاف شد، نسبت به آینده دیگه شما راهی با قاعده طهارت ندارید. بل به نسبت الی یکون و من قبیل ارتفاعه، نه از اول طهارت از بین رفته باشه، شرط از بین رفته باشه، نه، شرط از بین رفته من هین ارتفاع الجهر. نسبت به بعد دیگه شما واجد شرط نیستید، اما نسبت به گذشته نماز شما کاملا واجد شرط بوده. پس این شعبه از امر ظاهری مجزیه، اما شعبه دیگر به نام امارات و هازا به خلاف ما کان منها، به خلاف اون اوامر ظاهریه ایست که جنبه حکومت و نظارت نداره، فقط جنبه راهنمایی داره. به لسان انهو ما هو شرط و واقعا، میگه به قول بینه اعتماد کن، نه از باب اینکه قول بینم شرطه، از باب اینکه بینه راست میگه. بینه همون واقع رو به شما نشان میده. کما هو لسان الامارات، روی این مبنا فلا یجزی. در امارات نمیتونیم قائل به اجزا بشیم. چرا؟ و این دلیل حجیت این قسم از امر ظاهری حیث و کانت به این لسانه، به لسان این است که این عمل شما واجدون لما و شرط و الواقعی، نه این که در دلیل اشتراط توسعه بده. میخواد بگه همون شرط واقعیه لا صلات الا به تهورن تحقق داره، حیث و کانه به لسان انهو واجدون لما و شرط و الواقعی و برتفاع الجهل. حالا یک ساعت به غروب مونده که فهمیدید این طور نبوده، ینتشف ان عمل شما لم یکن کذاله، یعنی لم یکن واجدن لشرط، بل کان لشرطهی فاقدا، بلکه این عمل عملی بوده که فاقد شرط بوده، عمل فاقد شرط هم اثری نداره. حالا این حرفی که ما در باب امارات میزنیم روی مبنای مشهوره، الا ما هو الازهر الاقوى به طرق والامارات، روی اون مبناییست که خود ما هم اختیار کردیم که اون مبنا اینه: من ان حجیت طرق و امارات لیست به نحو سببیه، بلکه به عنوان طریقیت و کاشفیت حجته. و اما بنا ان علی سببیه، این و انه این توضیح سببیته. سببیت چجوری میشه در مانند و فی؟ توضیح سببیت اینه: و ان العمل، نمازی که خوندید، به سبب ادعاء امارته، به سبب اینکه اماره معدی شده، بیانه شهادت داده، به این که این عمل شما واجد شرطشه یا واجد جزءشه، این عملی که مستند به شهادت بیانه است، این یسیر و حقیقتن صحیحن که انهو واجدون لشرط، معتوم این فاقد شرط واقعا، با این که به حسب واقع فاقد شرطه، لیکن خود پیروی اماره، مطابعت اماره، یک مصلحت کاملی درش موجوده که عمل شما رو با این که فاقد شرطم هست واجد مصلحت کام نمی کنم. و اما بناءً علی السببیه فیجزی، منتها عرض کردیم اون چهار احتمالی که در نماز مد تیمم به حسب مقام ثبوت بود، اون چهار احتمالم به حسب مقام ثبوت در سببیت جاریه. فیجزی لو کان الفاقد ما کونهی فاقدن بی حاضل، حالی که اماره قائم شده، این فاقد الواجب فی کونهی وافیان به تمام القرض، که اون اولین احتمالی بود که در نماز مد تیمم میدادی، روی اون احتمال مجزیه. اما ولا یجزی لو لم یکن کذاله، اگر واقعیه به تمام قرض نباشه اینجا لایت اونو مجزیان. منتها همون تفصیلات میاد که اون باقی مونده ممکن الاستیفاه، ممکن الاستیفاه نیست، وجود داره، استحباب داره. و یجب الاتیان و بالواجب استیفاء الباقی ان وجب استیفاء الباقی، اگر باقی به مقداری است که وجوب استیفاء داره واجب اعاده و قضا. و الا لسحب اتیان به نماز ثانی برای استیفاء باقی، البته حاضا مع امکان استیفاء، و الا اگر ممکن الاستیفا نشد اونجا هم باید قائل به اجزا بشید. فلا مجال لاتیانهی کما عرفت فی الامر الاضطراری. خب این چهار احتمال بنابر سببیت در این جاریه. حالا از نظر مقام اثباتش چیه؟ ایشون میگه مقام اثباتشن مثل نماز مد تیممه. ولا یخفا ان قضیه اطلاق دلیل الحجیه، مقتضای اطلاق دلیلی که بیانه رو حجت میکنه علی هذا روی سببیت، اول اتضاع به موافقته ایضا، همونطوری که مقتضای اطلاق دلیل تیمم اجزا بود، اینجا هم از نظر مقام اثبات اجزاه. پس تا اینجا معلوم شد که روی قول به طریقیت مجزی نیست و روی قول به سببیت مجزیه. هذا فیما اذا افرض ان الحجیه به نحو الکشف و طریقیه با مدسی نباشد، خب به نحو الموضوعیت و سببیه با مدسی باشد. حالا اگر برای ما روشن نشد و اما اذا شد که ولم یفرض ان الهدیه علا ایل و چین، مثل این که وقت گذشته آسومه در صفحه آینده که صفحه بعد اون قسمت پایین مطالعه کنه.